که در عیاده متعاقبه اگر مالک مراجعه نمود و بدل مال را گرفت از اون کسی که مال در دست او تلف شده است، او باید از عهده برمیاد و در مال را میدهد، حقی هم ندارد به دیگری از این عیادی مراجعه کند. به خلاف این که اگر مالک مراجعه کرد به سابق، عیادی سابقه، اونها بدل را میدهند به مالک، بعد معادل اون بدل را از کسی که تلف در دست او شده است که به تعبیری خودشون استقر الضمان علیه، از اون میگیرند. پس همه ضامن استقرار ضمان بر کسی است که مال در دست او تلف شده است. شیخ تقریبی که فرموده مفصلا بحث کرد، صاحب جواهر رضوان الله علیه ایشون فرموده اند سابقی به ودادن، وقتی که مالک مراجعه به سابقی کرد و سابقی مال را داد، معاوضه قهریه محقق می شود بین اون چه که سابقی داده است و اونی که در ذمه لاحق است، به معاوضه قهریه شرعی که می فرماید. خطاب این دو، یعنی خطاب سابق و لاحق، فرق دارد. خطاب سابقی خطاب تکلیفی است، شرعی است، و خطاب لاحقی که مال در دست او تلف شده است، خطاب ذمی است. پس بنابراین ذمه لاحق که مال تلف شده، او فقط اشتغال ذمه دارد، باقی اشتغال ذمه ندارد. صرف این است که تکلیف دارد. حکم تکلیفی این است که اگر مالک مراجعه کرد، از عهده برآید. صرف تکلیف شرعش، اگر مالک مراجعه کرد به سابقی، سابقی بدل را بدهد، مال را بدهد، اما ذمه‌اش اشتغال به چیزی ندارد. اونی که در دست او تلف شده است، او اشتغال ذمه دارد. حالا اگر سابقی به تکلیف اتصال کرد و مال را داد، قهرن معاوضه می شود و اونی که او داده است و اونی که در ذمه من تلف عنده بوده است. وقتی که معاوضه شد، قهرن سابقی مالک می شود اون چرا که در ذمه لاحق است. حالا که مالک شد، البته مراجعه میکنه، مالش میگیری دیگه. سر این که اگر سابقی ادا کرد، از لاحق میگیره، مادم ادا نکرده معاوضه نشد، نمیتونه بگیره. لکه همین که به مالک پرداخت کرد، این مال را داد، مالیت این عین را داد، اونی که او داد سابقی در نظر شارع عوض شد از اونی که در ذمه طالب عنده. پس سابقی مالک می شود بدل عین را در ذمه لاحقی، قهرن مراجعه میکنه، مالش میگیره دیگه. پس سر مراجعه سابق به لاحق این است. چنین میفهمون انشاءالله. بعد میگم که مرحوم سید اعظم کاظم یزدی رضوان الله علیه ایشون معاوضه رو میگه، لکه میفرم معاوضه با مالک شده است. حالا با فرمایش صاحب جواهر رو تمام بکنیم تا میرسیم به بیان اینکه سید فرموده. بل جمله شیخ پنج اشکال میکنه بر صاحب جواهر. اشکال اولشون اینه که ما تکلیف را و اشتغال ذمه را به دست نیاورده ایم مگر از مفاد علالید ما اخذت حتی تعدی. این جمله، این عبارت، مفاد این عبارت، اگر چنانچه حکم تکلیفی شرعی محض است در همه، اگر مفاد این عبارت ذمه است، اشتغال ذمه است در همه، زیرا که علی الید ید طبیعی الید است و هر حکمی که بر کلی طبیعی بار شد لا محاله به تمام افراد این کلی طبیعی حکم را خواهد، لا یعقل است که بگیم اگر حکمی بر کلی طبیعی بار شد حمل شد فرق می کند در افراد طبیعی در مشمولیت این حکم، فرق میکنه، لا یعقل است. چی این که حکمی که بر کلی طبیعی بار میشد به لحاظ ملاکی است که با موضوعیت با او قائم است و این موضوعی حکم شده است و الموضوع للحکم لا یتخلف فی مصادقه و الا خلق. پس ید که میگیم کلی طبیعی است، این ید همه را گرفته، سابق را ید داره، لاحق را ید داره، وسط بین هم ید داره، ده تا ید باشه همه ید داره. حکمی که بر این کلی طبیعی ید بار شده معنای علاست، مفاد علاست، مفاد علا یعنی بر اوست، بر او بودن، بر بودن، بر او بود، بر او بودن تکلیفی است بر همه، بر اون بر این بر ید بودن اشتغال ذمه است بر همه. چه وجهی دارد که شما میفرمایید که من طرف عنده او اشتغال ذمه دارد، باقی حکم تکلیفی دارد، با اینکه ید متساوی نسبه است نسبت به همه، همه ید دارد، چرا چرا اینجا باشد؟ علل ید این لا یعمع لا معنا که در مفاد علالیت تدکیش بشه بین ید سابق و ید لحن. اشکال دویم شد این است که فرقی بین حکم تکلیفی شرع، حکم تکلیفی شرعی و بین اشتغال حکم تکلیفی ذمی نداریم، چون در عبارت شد می فرمان صاحب جواهر که سابقین تکلیفشون شرعی است، من تلف عنده که لاحق است تکلیفش ذمی است، می فرمان فرقی بین تکلیف شرعی و بین تکلیف ذمی فرقی نیست. این عدم فرق یا ناظرن و اون چیزه در استصحاب فرموده اند در اصول که حکم وضعی مجعول نیست، هر اون چیزه هست بعث هست، تکلیف هست، در مواردی انتظار می کنیم جنبه وضعی را، پس فرقی نیست، یعنی همه حکم تکلیفی است. در من طرف عنده که میگیم ذمی است حکم وضعی دارد، این انفضاع محض است، یا مرادشون اینه یا مرادشون این است که فرقی بین حکم تکلیفی شرعی و بین حکم تکلیف ذمی فرقی بین هما نیست. اگر مراجعه کردن ثابت بلاحق است در هر دو، مراجعه نکردن است در هر دو، عبارتشون همین اندازه است که لا فرقه بین تکلیف شرعی و تکلیف ذمی، ارشد و عدم فرق یا به اون لحاظ است که در استصحاب فرموده است یا به لحاظ است که نتیجه نمیدهد، شرعی است در هر دو جمع شرعی باشه، بگیم مراجعه در هر دو، شرعی باشه بگیم عدم مراجعه در هر دو، ذمی باشه بگیم مراجعه در هر دو، نگیم هر دو. با عبارت چون لا فرقه، لا فرقه فی رجوع السابق لله حق به عدم رجوعه، یا لا فرقه از حیث اینکه این همه این شعب بحث است و وضع انتزاع است. کل جمله سیومی میفرما چطور میشه گفت که سابقی تکلیف شرعی محض است، اشتغال ذمه ندارد، و حال اینکه اگر سابقی مراجعه کرد مالک به او گفت تو ید بر مال من داشتی، حالا تو ضامنی، بیا بدلش را بده، گفت نمیده، حاکم شرع اجبارش میکنه که میده، یا اینکه حاکم شرع از مالو برمیداره میده، اگر چنانچه ذمه او مشغول نبود وجهی نداشت به اینکه او اجبار بشه یا حاکم شرع از مالو برداره بده، فیچاخه اگر ملکه اگر چی ذمهش مشغول در ذمه چیزی نیست، به چه وجه به چی میزا. ایوان اگر چنانچه این سابقی اینو نداد و مرد، اون چه که مالک خواستار بود او از ترکه او برداشته میشه قبل از وصیت و قبل از ارث مثل سایر دینها. پس اگر اشتغال ذمه نداشت، وجهی نداشت که از ترکه او قبل از وصیت و قبل از این ارث برداشته میشه. ایوان اگر چنانچه همین سابقی فلس شد، مالک با غرما شریک میشن در مطالبه، اگر چنانچه در ذمه این چیزی نبود، غریب غرمای دیگر طلبکارای دیگر از این مطالبه میکردن، وجهی نداشت که مالک با سایر غلما همدست بشه، شریک بشه. پس تمام احکام ملکیت بار است بر این بر اون بر نسبت به سابق. پس لا محاله باید بگیم ذمه سابق مشغول است، نه که صرف تکلیف محض است، و اگر چون تمام آثار ملکیت و مملوکیت و مالکیت همش بار میشه، از به اصطلاح ترتب این آثار کشف میکنید موضوع را، چون لا معنا به این که آثار مترتب بشه بدون اینکه چیزی ملک کسی باشه. از ترتب آثار میفهمیم که ذمه سابق هم مانند لاحق اشتغال داشته است. پس اون چه که مالک ازش مطالبه می کند ملک خودش را مطالبه می کند، ولی زا حاکم شر می دن یا اینکه با غرما شرک می جن یا واسه یه مقدم می شد این علاقه ظالم. چهارم می فرمون سابقی بعد زانه که این مال را داد، به کدام سبب قهری یا سبب اختیاری است که معاوضه‌ای محقق بشه بین اون چه که سابق میدهد و بین اون چه که در ذمه من طلب عنده هست. لاحقی که طلب عنده المال، صاحب جواهر شما میفرمایید ذمه‌اش مشغوله، سابقی اشتغال ذمه ندارد، لیکن اگر مال را بدهد معاوضه قهریه واقع میشد بین اون چه که سابقی به مالک میدهد و بین اون چه که در ذمه طالب عنده هست. پس او مالک میشه اون چرا که در ذمه طالب عنده هست تا ازش میگیره. شما چی میگه؟ کدوم سبب؟ چه سبب قهری؟ چه سبب اختیاری محقق نشده است در معاوضه بین اون و این؟ چی نمیفرما؟ مرحوم ها شیخ استاد رضوان الله علیه قشنگ تصور میکنن، تأیید میکنن صاحب جواهر را، خیلی قشنگ. خب یه اندازه من شرح میدم فرمایش ایشون. میفرما شارع سابقی را تکلیف کرده است به اینکه مال را بده، که اگر مالش مطالبه کرد بده دیگه، فرض اینه دیگه، فرض اینه که سابق را لاحق همه چون همه یدشون بر مال مردم بودست و همه مکلفه، همه علیه تکلیف دارن. پس شارع سابقی را تکلیف کرده است به این مال را بده. حالا می فرماد که بدل عین را بده، این معقولی؟ چون بدل عین را در ذمه‌اش نیست که بده، بدل عین در ذمه‌ی من تلف عینه. اینم که خود صاحب جواهر داشتن می این که لا یعقل است که تعدد این تعدد اشتغال ذمه که معقول نیست، به امر واحد به بدل واحد ذمه متعدده باشه، اون که معقول نیست. پس شارع میگه اون بدل اون عین طالبه در ذمه اون من طالب لاحق است، سابق تو مکلفی که بده، بدهی بدل از او لا یعنی تو بدهی ای را بدل عین را بدهی که معنا نداره، چون بدل عین در ذمه شد در ذمه اونه، نتوان گفت که هر دو ذمه بدل داره. شارع میفرماد که او را بده، دین او را ادا کن، این که معنا داره که شارع بگه که ای سابق تو بدل عین را مال مال را بده، ادا ان لدینی که من طالب عین دارم، اون که معنا نداره. پس لا محاله این که شارع می فرماید ای سابق تو بدل مال را بده، مالیت این عین را بده، لا محاله می فرماد به این که این مالیت عین را بدلن از اون چه که در ذمه من طلب عین هست بده. پس فرمودن شارع به این که این چه اون چرا که میدی بدلن اما فی ذمت طالب لدیه باشد، این معنیش این که شارع معاوضه کرده بین اون چه که این سابق میدهد و بین اون چه که در ذمه لاحق هست. پس قهرن معاوضه شرعیه قهریه از ناحیه این تکلیفی است که متوجه شده است به سابقی. پس خود سبب و قهری و شرعی و تکلیه بود. بعد چون بدلیت که شد لا محاله، بدلیت عبارت الاخرای معاوضه است، و وقتی هم که معاوضه شد قهره مالک میشه، مالک شد مراجعه میکنه. این بیان فرمان که صاحب جواهر را تقریب میکنه، این صابر هم خیلی قشنگ بیان کرد. پنجم شیخ اشکال میکنه به این که بنابرای فرمان شما اون اولی که اگر این بدل مال را داد، مثل مالیت این عین را داد، نتواند مراجعه کند مگر و اون چه که در ذمه من تلف عنده هست، چون فقط ذمه او مشغوله. در وسط اگر چند تا یدی هم در وسط باشه، اولی غصب کرده بود، دومی هم از این گره تو اونم غاصب شد، سیومی هم گره غاصب شد، در دست چهارمی طلب شد، اون اولی بایستی مراجعه نکند مگر اون بون آخری که در ذمه طلب شده. با حال این که از مکنه و از مسلمات میدونن شیخ به این که هر سابق به لاحق خودش میتونه مراجعه کنه، اگرچه لاحق خودش در من طلب عنده نباشه. پس سابقی که این بدل این عین را بدهد، مالیت این عین را بدهد، میتواند به لاحقی که از خودش هست رجوع کنه، و میتواند به لاحق لاحق مراجعه کنه، و میتواند که به من طلب عنده مراجعه کنه. البته اگر مراجعه کرد به لاحق خودش، لاحق خودش هم مراجعه خواهد که به من طلب عنده. لیکن بالاخره قول صاحب جواهر این بود که این مالک بشه اون چرا که در ذمه من طلب عنده، بنابراین که معاوضه شده است و اون چنین که در زمینه من طلب عنده مالک شدهات پس نامحاله منحصر می شود در اینکه سابقی به من طلب عنده مراجعه کنه نه به من لحقه او جدی من لحقه او ولن یطلب عنده اونم اون زمش مشغول نی معاوضه نسبت با اون نشده معاوضه شده است با اون کسی شده است که طلب عنده با دیگران معاوضه در بین نشده و حال اینکه این سابقه می تواند به هر یک از اینها مراجعه کند شیخ چی نمی فهمد ولی این ممکن است که امزان بگید که خب این به صلاح دلیلی بر این نداره اگر ممکنه قدم تأییدن صاحب جواهر گفته بشه که نه صاحب جواهر ممکنه به همین ملتزم بشن به این که سابقی به واسطه این مالیت علیم را دادن مالک میشه اون چرا که در ذمه من طلب عنده هست نسبت به وسائط نتونه که مراجعه کنه این فرمایش صاحب جواهر بود این فرمایش شیخ بود که در جا میشه اما مرحوم سید بس از خیام کنه.